پژوهش در آمریکا هست که در این قمار بزرگی میکنن، با اینکه بخوان یک نخست وزیر رو سر موضوع خودش نگه دارن، که مهمترین بخشش همینه که این هژمونی آمریکایی از اثرگذاریش از دست خواهد داد و این از دست رفتنش باعث چند جانبه‌گری عملی خواهد شد و بعد از اون مطمئن باشید که حمایت‌ها از رژیم سنسی و در واقع موازش به شدت هزینه بر خواهد بود و به این شکلی که حداقل الان هست به نظر من نمیتونه انجام بشه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضرت عالی، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید به ویژه این جامعیتی که در بخش آخر بود. متشکرم، صحبتتون بخیر باشه آقای دکتر. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارش.
هفته دو دقیقه و به روال معلوف در صبح گفتگوی رادیو گفتگو میخوایم بپردازیم به فعالیت‌های جهادی در گوشه و کنار کشور. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای خانی، از متخصصین، از فعالان جهادی. آقای خانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. بنده هم ایام محرم و صفه، ایام شهادت از سبا عبدالله حسین رو و ایام اربعین رو تسلیت عرض کنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. در خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای خانی، خب درباره فعالیت‌های جهادی توی گوشه و نقاط کشور هم صحبت می‌شیم با کارشناسان، با جهادگران در عرصه‌های مختلف. سوالی که اینجا به وجود میاد یه سوال عام هستش. می‌خوایم به صورت خیلی کلی بپرسیم که به نظر حضرت عالی به چه شکل باید دید و نگاه فعالیت جهادی، لزوم فعالیت جهادی رو در سر تا سر کشور گسترش داد؟ این که مثلا حالا من فراخور وسعم در اطرافم یه سری کارهایی رو انجام میدم، این که دانشجویان در برهه‌های تابستانی فعالیت‌های جهادی عمرانی انجام میدن، پزشکان، پرستاران، معلمین، حتی کسانی که تو حوزه ساخت و ساز هستن فعالیت جهادی در تابستان منطقه محروم انجام میدن، چطور میشه اول این تعریف و این لزوم رو در سرتاسر کشور برای همه مردم گسترش داد و همه بپذیرن، قبول کنن و رو به این فعالیت بیارن؟ چیکار باید کرد؟
بله درست، همینطور که گفتی صحبت خیلی خوبی بودش. اینکه ما چطور میتونیم این فعالیت جهادی رو وسیع کنیم توی کل کشورمون. حالا من خواستم یه موضوع کوچیک رو مطرح کنم اول که این موضوع جا بیفته. این که ببخش مگه صدام بد میاد، من پشت فرمون هستم،
سپاسگزارم، ببخشید آقا در بد موقعیتی.
آره نه خواهش میکنم، زنده باشید. حالا بله من خدمت شما عرض کردم که کار جهادی مخصوص، حالا حتما این که ما یه تشکیلاتی داشته باشیم، یه گروهی داشته باشیم، بتونیم توی دوستای محروم بریم که خیلی خوبه، بتونیم حالا کار عمرانی انجام بدیم، ولی مخصوص به این موضوع نمیشه. یه وقتی ما میتونیم کار جهادی رو انقدر وسیع بکنیم، حتی اینکه یه مادری داره از بچهش توی خونه تربیت میکنه بچهش رو، این هم خودش کار جهادیه. اگر با این نیت باشه که من دارم واقعا یه تربیت اصلحی رو برای این فرزندم در نظر میگیرم که انشاءالله در آینده بتونه مفید باشه برای دینمون، برای کشورمون، این خودش کار جهادیه. اگه ما بتونیم توی مسیرمون که داریم میریم یه سنگی رو از راه دلو راه مردم برداریم، این هم کار جهادیه. میگم یه سری یه وقتی پیامبر گرامی اسلام داشت در مورد فضیلت جهاد در راه خدا توی مسجد صحبت میکرد، بعد از جلسه زنها اومدن معترض شدن به پیغمبر که خب بالاخره این جهاد توی میدان جنگ مخصوص مرداست، ما از ثواب این فضیل از ثواب این جهاد بی بهره هستیم. پیغمبر فرمود که جهاد شما خوب شوهرداری کردنه. یه وقت ما توی خونه، همسران ما توی خونه خوب شوهرداری کنن، مردها اخلاقشون توی خونه خوب بشه، خودش کار جهادیه. بله حالا نمیخواد، نیاز به تشکیلات و گروه و اینا هم نداره که اگر باشه بهتره، اما یه وقت ما تربیت فرزندمون، یه وقتی چه میدونم، حالا الان این موضوع خیلی مهمی رو که مقام معظم رهبری فرمودن، جهاد تبعین، بزرگترین جهادی که ما امروز میتونیم انجام بدیم آگاه‌سازی مردمه. ما دستاوردهایی که امروز انقلاب اسلامی داشته قابل مقایسه با 40 سال 50 سال پیشش نیستش، و دشمن داره چقدر اینو واژگون نشون میده، چقدر داره برعکس نشون میده با این رسانه‌هایی که تو دستشون دارن بمبارون خبری میکنن که جوانای ما رو امروز از آینده این نظام و این مملکت ناامید کنن. خب اگر کسی بتونه هر جا دستش برمیاد آگاه‌سازی کنه، امید آفرینی بکنه، خوش بزرگترین کار جهادیه. نیاز بهش تشکیلاتی هم نداره، خیلی هم وسیع، هر کس کاری از دستش برمیاد توی بحث این امید آفرینی توی دل مردم. ما امروز به لحاظ رشد علمیمون که دنیا بی سابقه بودیم، یه زمانی توی کشور ما پزشکای ما همش پاکستانی و هندی بودن، و حالا اون تبابتش هم که باید انجام میدن نمیدادن به خاطر اون سطح علمیشون، ما نداشتیم دکتر. امروز تجهیزات پزشکی ما، دکترینی که ما داریم، متخصصینی که ما داریم، حالا همه بحث‌های علمی، توی بحث فضایی، توی بحث سلول‌های بنیادی، به رتبه‌های خوب دنیا رسیدیم، و دشمن داره اینو واژگون نشون میده. بزرگترین جهادی که امروز از دست هممون برمیاد و هر کس میتونه باید این جهاد رو انجام بده، امید آفرینیه. بله از دست هممون برمیاد، خیلی هم وسیعه، هممون میتونن انجام بدن، هر کس که دغدغه من باشه نسبت به این نظام و به این مملکت. بله
چقدر خوب توضیح دادید. من چون میخوام باتون ادامه بدم، نگران اینو هنوز دارید میرونید یا کنار ایستاده اید؟
نه من اومدم رستم بعدی که محل کارمون که
چون قصد ادامه داد، چون دیدم خیلی مقدمه رو خوب اومدید، اومدم ادامه بدم، بعد نگران شدم گفتم که آبا هنوز در حال راندنید.
زنده باش.
حالا بس میفهمید رسید. حالا قبل از اینکه وارد بشید یکی دو تا سوال دیگه هم بپرسیم.
بله
این نکاتی که فرمودید خب به هر حال نشون میده که ما توی حوزه‌های مختلف دستمون میتونه پر باشه. ولی دستمون میتونه، چرا گفتم میتونه پر باشه؟ خب میتونستم بگم دستمون پره. دستمون میتونه پر باشه به این جهت، کسانی که این احساس تکلیف رو میکنن علل قاعده باید مسلح و مجهز به یک سری پیشفرض ها باشن. به عنوان مثال منی که حالا حوزه تخصصی و تحصیلاتم در حقوق هست که نمیتونم برم کار عمرانی کنم، حالا برم مسجد بسازم، برم درمانگاه بسازم، برم سرویس بهداشتی حمام بسازم، من باید برم تو حوزه خودم. هر کس تو حوزه تخصصی خودش. حالا افرادی هم هستن میخوان تو حوزه مثلا حوزه‌ای که شما فرمودید، تنوع و تکثر حوزه‌ای که فرمودید، احتیاج هست که افرادی که تو این زمینه احساس مسئولیت میکنن، احساس وظیفه میکنن، باید برن توی اون حوزه خودشون رو مجهز کنن، علمشون رو بالا ببرن. این هم میشه فعالیت جهادی. بله، ای بسا این میشه مقدمه اون فعالیت جهادی.
بله.
هدیه اینو نمیبینن.
بله.
یعنی یا نمیگیرن، نمیبینن، یا سبک میبیننش. آقا مثلا فعالیت جهادی رو فقط در این میدونن که یا اسلحه‌ای در دست بگیرن جهاد انجام بدن، یا بیل و کلنگی، یا اون دستگاه پزشکان که بر گوش میذارن برای شنیدن ضربان قلب، اونو انجام داشته باشن تا بتونن فعالیت. اگر نه، فعالیت جهادی معنا نداره.
بله،
نکته
بله.
که شما فرمودید، خاطری که فرمودید از زمان پیغمبر اسلام در صدر اسلام، نشون میده که ما تو حوزه‌های مختلف اگر نیت و میل به عمل جهادی باشه، وسیلش میدانش بله. وجود داره. پس بسم بله. الله بفرمایید که توی این حوزه آیا حکمران ما وظیفه داره که این رو گسترش بده، دامنه فعالیت جهادی رو گسترش بده، یا نه تک تک افرادی که هستن فارغ از وظیفه حکمران ما بیان نسبت به اون چیزی که شما فرمودید خودشون رو ارتقا بدن و صاحب و در موقعیت خدمت رسانی جهادی انجام بدن؟
بله درسته. حالا صحبت کامل شما انجام دادید. بله حالا همونطور که معلومه بله یه بخشی
نه این یا رو از شما میپرسم وظیفه حکمران یا وظیفه خود شما
بله.
خانیه
یه بخشیش که خب باید جامعه تو بحث کار جهادی هم. ولی خب بزرگترین جهادی که امروز رو دوش همه ما هستش جهاد فکریه، اینکه ما بتونیم اندیشه های مردم رو واقعا تو مسیر بیاریم. خب بزرگترین کار جهادی همینه دیگه، که حالا از آقام فهمونم جهاد تبعین به این موضوع و این وظیفه تک تک ما افراده. هر کسی هر کاری از دستش برمیاد واقعا میتونه یه گوشه یه اندیشه رو درست بکنه، یک مسیری رو برگردونه. فرمودن نجات یک نفر نجات یک امته، و اینکه ما بتونیم واقعا یه اندیشه‌ای رو نجات بدیم، یه تفکری رو نجات بدیم، یه تفکر باطل رو نجات بدیم که اون خودش در منشأ هزاران مشکلات میشه تو در آینده. بتونیم تفکر یه اندیشه‌ای رو نجات بدیم، فکر می‌کنم از همه کارهای جهادی که میتونن انجام بدن این جهاد اندیشه ها واقعا از همه افضل‌تر باشه. حالا این وظیفه همه هر کاری از دستش برمیاد میتونه واقعا بیاد تو این میدون به فرمانده از داغا این عمار، هر کس میتونه واقعا این عمار بیاد رسا شیوا به دستاوردهای این نظام، دستاوردهای دینمون رو بگه. این خودش بزرگترین جهادی که میتونه انجام بده، وظیفه تک تک ما هم هستش. بله
متشکرم، ممنونم جناب خانی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما. ممنونم که تو این مزیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگو بودید.
سلامت باشید، زنده باشید.
آرزوی سلامتی دارم قربان، خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا بهتون.
شده با دل عجیب یا حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ
صبح شما بخیر. 7:12 همونطوری که عرض کردم از دیروز هفته دولت آغاز شده، این هفته رو گرامه می‌داریم. به همه دولت مردان خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب دکتر قیومی، معاونت محترم استاندار و فرماندار تهران، روی خط ارتباطی هستن. جناب قیومی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون.
خدا قوت میگیم قربان، تبریک میگیم هفته دولت و خدمت حضرت عالی. مجموعه همکارانتون هم در فرمانداری تهران هم در استانداری استان تهران. آقای دکتر، یک سال گذشته رو چطور دیده اید؟ به چه شکل برای مردم گزارش میکنید از استانداری تهران و فرمانداری تهران؟
خب در سال گذشته، در هفته دولت سال قبل تا امروز که در خدمت شما هستیم، در واقع پروژه بسیار زیادی رو در شهر تهران برای در واقع بهره برداری آماده کردن، و من میتونم در واقع اشاره کنم به اینکه در امسال و در همین هفتهی که در اون الان هستیم، حدود 145 پروژه افتتاحیه و بهره برداری داریم که بالغ بر 430 میلیارد تومان هزینه‌ای بوده که برای اینها شده، و این پروژه تقریبا منجر خواهد شد که انشالله 3000 نفر رو در سطح شهرستان تهران در واقع اشتغال داری کنه و به کارگیری داشته باشیم. از این پروژه هایی که انشالله در این هفته دولت از این 145 پروژه بزرگ معیاری انشالله افتتاح خواهد شد در اینجا و کلنگ زنی هایی که قرار انجام بشه، 65 پروژهش مربوط به پروژه های شهریه و 80 پروژهش هم که بالغ بر 24 میلیارد تومان اعتبار برش در نظر گرفته شده مربوط به روستاهای سیگانه تهران هست.
با توجه به این که به هر حال عمر 3 ساله دولت 13 منشأ خدماتی بود و با توجه به این که به هر حال فرقی نمی کنه این دولت آن دولت و کدام دولت بر سر کار باشه، موضوع خدمت رسانی هست. ما توی حوزه های مختلف میبینیم که امر جهادی، اتفاقا چند دقیقه پیش داشتیم صحبت میکردیم، امر جهادی حاکم هست بر نگاه و تفکر دولت مردان ما. ما میخواییم با شما درباره ترویج این نگاه هم صحبت بکنیم. چقدر فکر میکنید موفق بودید برای ترویج این نگاه تو حوزه های مختلف؟ یه زمانی واقفین، خیرین، مدرسه سازان پرچمدار این نگاه جهادی بودن، گویی این که اون زمان اسمش نگاه جهادی نبود، الان با این تفسیر جدید داریم نگاهش میکنیم. در استانداری و فرمانداری تهران هم خیلی کارها انجام شد، خیلی نگاهات این حوزه بود. بفرمایید برای ترویج این نگاه چه قدم‌هایی برداشتید؟
شاید بر اساس اینکه شهید جمهور ما خودشون نگاهشون و عمل کردشون در آدایان در همین راستا بود، به تبع اون در واقع دولت مردان مشروعی که حالا ما در فرمانداری استانداری تهران یا دیگر دستگاه‌هایی که در تهران مشغول به خدمت بودند و هستند هم واقعا با همین نگاه به کار ادامه دادن و الان هم دارن با همین شکل انجام میدن. اینکه پروژه ها رو به سرانجام برسونن، پروژه های نیمه تمامی که در سال اول تمام شد، در سال دوم پروژه ویژه‌ای که شروع شد، در همین سالی که دارم عرض میکنم خدمتتون گذشت، من میتونم عرض کنم که نسبی اگر نسبت به قبل نگاه کنیم همون روحیه جهادی که شما میفرمایید که ویژگی های ناب خودش رو داره که مقام معظم رهبری کاملا اون رو تعیین و تفسیر کردن، تو بین تمامی دولت مردان ما بوده و هست و انشالله به همین سرعت و با همین دقت انشالله آینده هم در واقع ادامه پیدا خواهد کرد. ما این پروژه هایی که خدمت نرز میکنیم در تهران در واقع بهره برداری میرسه یا قرار هست که تعدادی از پروژه ها آماده بشه، کلنگزنی بشه برای سال تا سال بعد در واقع آماده بشه. پروژه هایی هست که تقریبا زیر ساخت های این کلان شهر و شهر بزرگ رو لحاظ کنه. اینها هم اگر اون روحیه جهادی نباشه و در واقع به اون سمت نریم که بخوایم به صورت ویژه و خاص به موارد نگاه کنیم، خب انجام شدنش معمولا طولانی تر از حد ممکن خواهد.
یه زمانی یه تقابل فکری بود این که حکمران ما مثلا دولت ما حالا میاد به ترتیب و توالی پایین تر، حالا استاندار نماینده رئیس جمهور در هر استان هست، فرماندار هم به تبع نماینده استاندار در شهر هستش. میخوایم با شما این رو در میون بذاریم. یه زمانی تقابل فکری بود که حکمران ما وظیفش کارهای زیرساختی، زیربنایی و کارهای اقتصادی، پروژه های عمرانی زیرساختی هستش، ولی عده دیگر اعتقاد داشتن علاوه بر این احتیاج داره که یک سری مسائل رو هم به لحاظ نظری آمادگیش رو ایجاد بکنه در شهروندان. حالا اون بحث های توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، تقدم، تأخرش مطرح می شد. این روزها از این واژه به نوعی دیگر میشه تفسیر دیگری گرفت، جهاد تبیینی که بیان شده. ما تو این حوزه چقدر در دولت کار کردیم؟ حالا دولت 13 هم مشخصا، چون 14 هم که هنوز شروع نشده، شروع به کار نکرده. چقدر فرمانداری تهران مشخصا در این حوزه نظر تئوری تونسته روی شهروندان تهرانی صاحب اثر باشه، منشأ اثر باشه، برای اینکه آماده موضوعی کنه، آماده خدمتی کنه، مهیای امری کنه؟ این باز هم برگردیم به همون سوال، بر این اساس، بر اساس کارهایی که انجام شده، حالا که می‌خوایم بپرسیم چه کارهایی انجام شده، بپرسیم که آیا قائل به این هستید که اون مسائل اجتماعی، نظری و تئوریک رو هم فرمانداری جزء وظایف خودش میدونسته؟
بله، اصلا اینکه جزء وظایف ذاتی فرمانداری‌های سراسر کشور هست، در تهران هم به طور ویژه. ما در فرمانداری‌ها ساختاری رو که داریم، همون ساختار حاکمیتی که شما فرمودید به عنوان نماینده عالی دولت در هر شهر، یک قسمتی که بسیار مهم هست در دام فرمانداری ها، قسمت سیاسی اجتماعی ما هست. ما خب در فرمانداری معاونت سیاسی اجتماعی، معاونت امنیتی انتظامی، معاونت عمرانی فنی، که هر کدوم از اونها ناظر به یک سری سلسله اقداماته. حالا اون بحث اجتماعی، بحث در واقع فرهنگ اجتماعی که شما بهش اشاره فرمودید و بحث‌های سیاسی، اتفاقا تو سال قبل پررنگ‌ترین و ویژه‌ترین اتفاق کل تاریخ جمهوری اسلامی در این معاونت افتاد. ما در یک سال که نه، در 6 ماه 4 انتخابات بزرگ رو در واقع سازماندهی و اجرا کردیم و بحث این هستش که تمام اون چیزی که شما فرمودید تو بحث‌های در واقع راهبردی خودش و تو بحث تبیینی و ویژه خودش هم در این دوره در واقع اجرا شد و نتایج هم نتایج بسیار ویژه و خوبی بود که قابل در واقع تقدیر
و تو این بسیار عالی. احتیاج به اطلاع رسانی هم هست. ما از این تریبون این فرصت رو در اختیار قرار میدیم برای اینکه بتونیم لااقل در هفته دولت به این موضوع پرداخته بشه، صاحبان و منشأ خدمت بتونن خدماتشون رو شرح بدن، گزارش بدن، تا مردم بیشتر آشنا بشن. خیلی وقتا به عهده روابط عمومی های هر ارگان و سازمان هست، اما رسانه ملی به عنوان پرچم‌دار این موضوع وظیفه خودش میدونه که به این موضوع بپردازه و بنابراین لحاظا در خدمت حضرت عالی هستیم. نکته دیگر این هست که خب با توجه به آنچه که فرمودید، ما انتظارهایی هم میتونیم داشته باشیم. فرمانداری آنچه که قرار هست به فرماندار بعدی، به فرماندارهای بعدی، نسلهای آینده و شهروندان آینده خودش که الان فرزندانمون هستن تحویل بده، از زیر ساختای آموزشی تا زیر ساختای مشارکت اجتماعی و سیاسی. فرمودید ما در 6 ماه که حدود 6 ماه، حالا کمتر از 1 سال، 4 انتخابات در وسعت ملی برگزار کردیم و نشون داد که ما بسترهاش رو هم فراهم کردیم. کار بسیار عظیمی بود. لااقل اسفند، فروردین 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی با وسعت خاص خودش، بعد هم ریاست جمهوری با وسعت خاص خودش برگزار شد. شاید دهه های گذشته برگزاری یک همچین مسائلی دور از ذهن می نمود. چرا دور از ذهن می نمود؟ به این جهت که زیر ساخت های علمی، فناورانه یا اون به قول اونور یا تکنولوژیکیش فراهم نبود. اما ما تونستیم در مدت کوتاه این کار رو فراهم کنیم و بهش بپردازیم. این نکته ای هست که می خوایم در این قسمت عمر پایان بندی بخش اول بهش بپردازیم. چقدر خودتون رو به خودتون نمره قبولی میدید؟ موفق میدونید تو این حوزه؟
تو این حوزه میتونیم اعلام کنیم که واقعا 100% موفق بود فرمانداری تهران. به علاوه این که بجز برگزاری این انتخابات خواه، برای اولین بار در حوزه انتخابی تهران ما انتخابات رو صورت تمام الکترونیک برگزار کردیم و این چیزی بود که اصلا در حوزه انتخابی تهران تا حالا شکل نگرفته بود و معمولا به سمتش اصلا نمی‌رفتن. خب این کار شاید در لفظ ساده است، اما کار بسیار بزرگیه. شما
بگیم جرأت و جسارت خواست خودشو میخواست؟
بله بله، تقریبا همینه. و ما 5000 شخص رأی که در شهر تهران بوده و بیش از نزدیک به 13000 دستگاه تمام الکترونیک مجهز در واقع کردیم و تونستیم پایدار نگه داریم تمام اینها رو و یک انتخابات بسیار سهل، روان و آرام را در بزرگترین حوزه انتخابی کشور برگزار کنیم و این یک دستاورد بسیار بزرگ است و تا امروز هم اتفاق نیفتاده بود. زحمت بسیار زیادی رو در واقع برد هم توسط در واقع مجریان خوب ما در تمام در واقع حوزه انتخابی تهران، رئیس ایران اسلام شهر و پردیس، چون فرمانداری تهران مرکز حوزه انتخابی در واقع این چند شهرستانی هست که خدمتتون عرض کردم و ما تمام این شهرستان ها رو به اولین بار این اتفاق رو براش رقم زدیم. هم باید در واقع زیر ساختاش فراهم می شد، هم باید آمادگی ایجاد میشد چه در مجریان چه در مردم که بخوان با این روی کرد بیان و شرکت کنن، و این در واقع اقدامات بسیار بزرگی، یعنی بخواییم کل مسیر و آن اتفاقاتی که حداقل در سال گذشته افتاده خدمت شما عرض کنیم، ساعتها وقت میخواد و در تمام یک به یک همون حوزه‌ای که شما فرمودید، حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و غیره، اشتغالزایی که خب تهران تو این حوزه اول شد، یعنی شهر تهران تو چند حوزه به توی یکی کشور رو هم به خودش اختصاص داد. حالا باید در واقع بشینیم و ساعتها در موردش صحبت کنیم، انشاءالله که این دور کرده شما باعث بشه که بتونیم در واقع اون اتفاقات خوب و رویکردهای مبارکی که افتاده به در واقع گوش مردم عزیزمون هم برسونیم. امیدواریم با همین قدرت و با همین در واقع شدت بچه بسا خیلی بهتر از این برای آینده برنامه‌ریزی هامون انجام بگیره و پیش
بره. خیلی وقتها این سوال به وجود میاد که چرا در تمام حالا فعالیت ها، حالا گاهن بعضی از حالا نگیم تمام، در بسیاری از قسمت ها رو میفرمایید که حالا و در آمار میاد که تهران مثلا رتبه اول رو میگیره، حالا فعالیت های حتی خیرین مدرسه ساز ها میبینیم که در تهران حالا بنا به بستری که وجود داره این اتفاق میفته. اگر به پورتال وزارت کشور و فرمانداری تهران مراجعه کنیم میبینیم بخش های مختلفی تو این پورتال، تو این وبسایت وجود داره، از اخبار ستادی، انتخابات، استان ها، چند رسانه‌ای، سامانه شفافیت یکی از قسمت هایی بود که میخوام دربارش با حضرت عالی صحبت بکنم. این سامانه شفافیت رو اگر بریم روش توی حوزه های هزینه ها، عملکرد مالی، معاملات دولتی، مناقصات، مزایده ها، دارایی، آمار و اطلاعات عملکرد، قوانین و مقررات، مجوزهای صادره، اینها مسائلی بود که تا خیلی سالهای گذشته، خیلی هم دور نریم، در سنوات گذشته جزء مسائل محرمانه بود، یعنی در حکم محرمانگی و ای بسا فوق محرمانگی داشت، ورود بهش تابو بود، سخت بود، شکستنش جسارت میخواست و جرأت میخواست. این اتفاق صورت گرفته و میبینیم که توی حوزه‌های مختلف گزارشاش وجود داره، روی هر کدومی که باز کنیم میبینیم که آمار اطلاعات و اعداد و ارقام بسیار بسیار شفاف اون اتاق شیشه‌ای که مد نظر بوده ایجاد شده. درباره این موضوع بفرمایید که چقدر خودتون رو توی این زمینه، چقدر فرمانداری تهران رو به ویژه میخوایم عرض کنیم، چقدر فرمانداری تهران رو منشأ اثر میدونید، تاثیرگذار میدونید توی پرچمداری شفافیت؟
در این حوزه در واقع که از سیاست های کلان دولت بود و هست و در واقع به این سمت هم پیش رفت. تهران هم باز با همون در واقع روی کرد عمل کرد، تقریبا تمام دستگاه های ما شروع کردن این کار. همونطور که فهمیدید این کار کارهایی هستش که مسبوق به سابقه نبوده و بعضا ترهیز می شده ازش، اما به هر حال درصد بسیار زیادی از دستگاه‌های اجرایی ما آنچه که در واقع باید مطرح می‌کردن به عنوان شفاف بودن موضوعاتشون، یا سامانه ستادی که تقریبا می‌تونیم بگیم که تمام اتفاقات و پروژه‌ها رو، فرقی نمی‌کنه تو چه حوزه‌ای، یعنی حوزه کاری مهم نیست، اما خود اون سامانه تونسته شفافیت بسیار زیادی رو تو امر برگزاری مناقصات و مزایدات و اینها برگزار کنه و همون به طبع بیرون در واقع انتقال داده میشه و حتی بحث در واقع بازبینی اون و کنترل پروژهش، این که فنی قسمت چقدر جلوتر، مالیش کجاست، اینها همه جوری شده که در اختیار قرار گرفته. حالا من تو این حوزه نمیگم 100% اعمال شده، اما ورود بسیار عالی و خوبی بوده و انشالله تو در واقع مرور زمان هم به کام بهش اون شفافیت کامل میرسه. یعنی ما چیزی رو نداریم که بخوایم از این به بعد ما که حالا به صورت مستقیم شاید تو این حوزه ورود نداریم، اما دستگاه‌هایی که باید به ما پاسخ بدن و اون رو اجرا بکنن واقعا تمام قد ورود کردن و این نشون میده که نگاه به اجرای این قوانین و نگاه به این که مردم از زمان هم بدانند که چه اتفاقات خوب و ویژه‌ای داره در سطح دولت براشون انجام میشه و پیش میبرن کار رو و تو این حوزه ها در واقع رصد دائم داشته باشن از زمان قرارداد تا زمان در واقع پیش برده کار و بعد هم اتمام عملیات و بهره برداری، این داره انجام میشه و این خودش یکی از کارهای بسیار خوبی است که الحمدلله دو سال قبل هم ما در تهران و همیشه در رابطیش خوردیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و باز هم تبریک عرض میکنیم هفته دولت را خدمت حضرت عالی مجموعه همکارانتون.
سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم، تشکرم که از وقتی که در